سرکار خانم کاوه، نظر شما چیه؟
ممنون خانم قاسم آبادی. من برم سر یه سری مسائل نگارشی، از جمله این که جملاتتون یه مقدار بیش از حد بلنده. یعنی مثلا ما جمله‌ای داریم با حداقل مثلا 16 تا کلمه، بعد آخرش یه فعل میاد. یه جاهایی اومدین بدیهیات داشتیم. ما روزنامه نمیخونیم، کتاب نمیخونیم، پیش رادیو رو باز نمیکنیم، تلویزیون نمیبینیم، الا اینکه میخوایم یه حرف جدید بشنویم، نه بدیهیات ابتدایی و اولیه رو. و یه جاهایی تواتر افعال رو داشتید، مثلا حرکت میکرد، شروع کرد، دو تا فعل پشت هم آورده بودید. اما بعضی جاها توصیفات نسبتاً گویایی دارید که جزء محسنات قلم شماست و قابل پرورش و رشده، به خصوص برای نویسندگی در رادیو خوبه، چرا که تصویرسازی ذهنی خوبی رو برای مخاطبان میکنه. خسته نباشید. متشکرم.
بله متشکرم از شما خانم کاوه. و استاد خلیلی، شما هم بفهمید لطفا نظرتون رو.
گفتنی ها رو همه رو گفتن، اما من یک مسئله رو خیلی خلاصه اضافه بکنم که شما قلم خوبی دارین، توصیفای خوبی داشتین، اما متاسفانه ما هیچ پیامی و هیچ نتیجه ای از این نوشته نگرفتیم.
بله متشکرم از شما. از شما شنوندگان محترم هم درخواست میکنم در ادامه با ما همراه باشید. شب بر شما خوش. با افتخار مرحله دوم از واژه تا صدا رو تقدیم شما میکنیم. امشب در قالب داستانی شرکت کنندگان ما با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و شما هم دعوت میکنیم که حتما شنونده باشید. بریم به سراغ شرکت کننده دوم. سلام، خوش اومدید.
سلام میکنم به شما و شنونده های عزیز و داورای محترم. هدیه رمضانی هستم.
بله.
19 سالمه و دانشجوی گرافیکم.
بله بسیار عالی. ما آماده هستیم متن شما رو بشنویم در قالب داستانی و ببینیم که چه معنی نوشتین، چه موضوعی رو انتخاب کردی. بفهمید لطفا.
8 سال می‌گذرد از این جنگی که به ما تحمیل شده و شب و روزمان را سیاه کرده. اینجا همه چیز سوز دلانگیز کشنده‌ای دارد. اینکه میان همه سیاهی‌ها در هوای رخوتناک شب راهی جنگ شوی و دست‌های لرزانم با ترکیبی از امید و ترس در هوا معلق بمانند. گاهی فکر می‌کنم شاید دور شدن از تو درست‌ترین اتفاق دنیا بود. بعد به آخرین روز و آخرین ملاقات فکر می‌کنم که مثل یک لکه قرمز توی ذهنم ثبت شده بود، مثل لکه قرمز روز تیرباران شدن همکلاسی ها، مثل لکه قرمز لگد خورده جلوی دانشگاه، مثل لکه قرمز آخرین روز ملاقاتمان روی پیراهن چارخانه‌ات و چشم هایی که با ترکیبی از ترس و عشق به من نگاه میکردن و ارتعاش های روح ظریفت که در حال ترک کردنم بود. من آخرین ملاقات رو با جزئیات به یاد دارم، توی آپارتمان روبروی دانشکده هنر با دیوارای سبز و جلسه اضطراری که عشق ما با گلوله پاسخ داده شد. جلسه ای که با تاکید فرمانده قرار بود سر ساعت مقرر آنجا باشیم تا از تیررس نگاه دشمن دور بمانیم، اما خب تو تازه بازگشته بودی و در حال قدم زدن در خیابان‌های شهری بودیم که ماندگارترین خاطرات را برای ما ساخته بود. زمان چیز بی‌رحمی، ساعت‌ها بی‌رحمند و جنگ از همه بی‌رحم‌تر. لحظه تأخیر همه چیز را خراب کرد. نقشه‌های فرمانده، لبخندهای حاج قاسم و صورت چین خورده لیلا خانم که با شربت بیدمشکش سال‌ها و سال‌ها منتظر ماند. شهر غرق سکوت بود و منافقین حسرت بوسه‌ها و آغوش‌های بعدی از را برای همیشه روی دلم گذاشتند. آنها شلیک کردند و لکه‌های قرمزی روی دیوارهای سبز ثبت شد و تأثیر این ملاقات را تا ابد در قلبم زنده نگه داشت. به نظرم همه چیز شبیه خونابه‌ای بود که من در آن دچار سرگیجه شده بودم. حالا سالها از آن روز خونی می‌گذرد و من باز هم از آن کوچه رد می‌شوم و دچار هجوم خاطرات زندگی می‌شوم که دیگر به من تعلقی ندارد، اما در آن زندگی ماندگارترین لحظه‌ها را گذرانده بودم. بوهای روزهای زمستان، پیراهن چارخانه تو و تمام کارهای بیهوده‌ای که کرده بودیم مثل بغضی آمد توی گلویم. همه چیز را یک به یک حس کردم، فریادها را، هوای رخوتناک شب را و خطی ممتد از گلوله‌ها و همان خونابه‌ای که دچار سرگیجه‌ام کرد. حالا من دختری 19 ساله‌ام که 50 سال از این کوچه ها گذر کردم. یقه لباسم را در دست‌های پرچینم مچاله کردم. نفس عمیقی کشیدم تا راه سینه‌ام باز شود. امروز اما دیگر هیچ چیز راه نفس را برایم باز نمی‌کند. امروز فقط و فقط یک چیز می‌خواهم، اینکه برگردم خانه و بخوابم. خوابی معصومانه در انتهای ابدیت.
بله خیلی متشکرم از شما. متن بسیار تاثیرگذار بود. اجازه بفرمایید از نظر داوران بزرگوار بهره مند بشیم. استاد خلیلی بفرمایید لطفاً.
دستتون درد نکنه خانم. شما یک خاطره از خودتون نوشته بودین. من نفهمیدم کجاش داستان. اما تعبیرهای نامناسبی هم بود. اینجا همه جا سوز دلانگیز کشنده‌ای داره. سوز کشنده که دلانگیز نمیشه. خسته نباش.
متشکرم از شما سفر خانم کا. به شما هم لطفا نظرتون رو بفرمایید.
مت یک ساختار نیمبندی از این منظر که مخاطب متوجه میشه که قصه چیه داره، اما هم طولانی متاسفانه خیلی، و شما ذکر یه سری اسامی رو میکنید بدون معرفی شخصیت ها. اون ساختار قوام یافته‌ای که یک داستان باید داشته باشه رو توش خیلی ندیدیم، اما شما جوانید و راه طولانی دارید و علاقتمندیتون به نویسندگی حتما شما رو به این مسیر بیشتر و بیشتر هدایت میکنه که بیشتر بخونید و بهتر بنویسید. موفق باشید.
بله متشکرم از شما. جمال محمود شما هم بفهمید لطفا نظرتون چیه درباره این متن؟
خانم رمضانی شما همه لوازم یه داستان مناسب تو این متن دارید، یعنی یه راوی که واگویه میکنه و راوی کاملا مشخصه، راوی خودشو تا پایان کار به خوبی معرفی میکنه، این جنبه مثبت. یه حادثه، یه اتفاقی افتاده که شما تلاش میکنی اینو از جنبه‌های مختلف، یعنی با تغییر یه زاویه، یه بار از زاویه دید خودت تو جای کیستادی خودتون، جایی هم که شما با واسطه از پدر و مادر اون آدمی که غیب شده، اون لیلا خانم و حاجی قاسم، نگاه کنید. این نقاط مثبتی هستن. منتها اون چیزی که این کار باز از داستان شدن جلوگیری کرده ازش اینه که این مصالح رو بی‌دقت و بدون طراحی و برنامه قبلی، بدون یه نقشه ساختمانی، مصالح رو کنار هم دیگه انبار کردی. در واقع اینجوری حیف شدن. متنتون خیلی لحن گیرا و تاثیرگذاری بود. دستتون درد نکنه.
بله خیلی متشکرم از شما. همچنان همراه باشید با برنامه از واژه تا صدا از رادیو فرهنگ و تا لحظات دیگه میریم به سراغ شرکت کنندگی بعدی. سپاسگزارم از همراهی شما که رادیو فرهنگ و برنامه از واژه تا صدا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما خدمت شما عرض کنم که مرحله دوم از واژه تا صدا رو تقدیم شما میکنیم. امشب در قالب داستانی شرکت کننده های ما باید متن‌هایی رو بنویسن و به رقابت با یکدیگر بپردازن. شرکت کننده سوم ما از شهر همدان با ما همراه هستند، خانم بیتا هراتیان، که متنی رو که انتخاب کردن در قالب داستانی برای ما آماده کردن و ارسال کردن که صدای ایشون رو با هم خواهیم شنید.
معلم پتکارش را روی میز گذاشت، عینکش را روی چشمش جابجا کرد، دستش را زیر چانهش زد و در حالی که شوق توی لبخندش پیدا بود گفت: بچه ها کیش را از نزدیک دیده؟ اصلا کی میتونه بگه اش چیه؟ پس از چند دقیقه ندا دستش را بالا برد و گفت: اجازه خانم، بابای ما عاشق پری مامانه. هر وقت بند کتونیای پری مامان تو خیابون باز میشه، بابا خم میشه و گرشمون میزنه. آخه بابا میترسه بند کفشای بپیچه به پای پری مامان و زمین بخوره. نرگس از میز آخر دستشو بالا برد و گفت: اجازه خانم، خاله سرعیای ما هم عاشق اکبر آقا شوهرشه. آخه هر وقت اکبر آقا بلند بلند میخنده و صداش میاد تو مجلس زنونه، خاله دستشو میذاره روی سینه‌شو میگه: زوری فدای خندیدنه. نازگل که تردید داشت دستشو ببره بالا یا نه، به خودش جرأت داد، گفت: خانوم، خواهر ما هم عاشقه، اما کسی نمیدونه، حتی ماما. منم چند بار یواشکی تو راه پله دیدم داره با پسری که دوستش داره حرف میزنه. من فکر میکردم عشق رو دیدم، کلی ذوق میکردم، ولی یهو نازگل زد زیر گریه. معلم از جاش بلند شد، دست آهسته روی نیمکت کنارش نشست و گفت خب مگه دیدن عشق دو نفر گریه داره دختر؟ اینکه آدما به هر بهونه عشقشون رو به هم ابراز کنن خیلی قشنگ. نازگل با بغض گفت آخه اون پسر رو دیروز با یه خانم دیگه دیدم. خانم معلم ابروهاشو در هم کشید و به نشانه تأسف سرش رو تکون داد و گفت خب میتونی به خواهرت بگی که اون مرد ارزشش ورزیدن نداره. نازگل سرش رو پایین انداخت و گفت به خواهرم گفتم که عشقش دست شما رو محکم گرفته بود. سکوت حاکم مطلق کلاس بود و صدای زنگ هم آن سکوت سنگین را نشکست.
بله، متن رو با هم شنیدیم و بریم از نظرهای داوران بزرگوار بهره‌مند بشیم. جناب آقای آل محمود، متن رو چگونه ارزیابی میکنید؟
متن از نظر ساختار و ساختمان قصه خوبی بود.
بله،
برای اینکه قصه رو از یه نگاه بی‌طرفانه سعی کرده نشون بده، ولی این بی‌طرفی در جای جایش اون حس سفیدی بین خطوط رو کاملا نشون میده. به نظر من این قصه خوبه، قصه کوتاه یا داستانه که خوبه، اما چیزی که داره از نظر مضمون اون موضوعشه که باید یه مقداری من فکر میکنم با نگاه دیگه اینو دید، یعنی از نظر معنا و مفهوم پشت قصه شاید قابل نقد باشه.
بله، بسیار عالی. خانم کاوه، شما هم بفهمید لطفا.
من به عنوان یه مخاطب در درجه اول از این قصه لذت بردم و به خصوص اون ضربه آخرشون که شاید یه مقدار انعکاس دهنده یه شرایط خاص اجتماعی در برهه فعلی بنا به دلایل مختلف از تهاجم فرهنگی گرفته و غیره بود، خیلی برای خود من جالب بود. ولی ای کاش مست رو برای دخترای دبیرستانی می‌نوشتن.
بله،
چون توصیفاتی که بچه‌ها می‌کنن در مورد عشق به نظر میاد که آره، یا این بچه‌ها مثلا 12 13 سالن، یکم باید بزرگ سالتر می بودن و با توصیفاتی که حالا اون قصه اتفاق بیفته، ولی از نظر نگارش و ساختارمند بودن خیلی خوب بود. کوتاه بودن جملات و اینکه با یک بار خونده شدن این قصه کاملا تفهیم شد برای ما و ما متوجه شدیم و این برای مخاطب رادیویی حسن خوبیه. متشکرم.
پس شما می‌فرمایید در مدت زمان کوتاه مفهوم کامل به یک شنونده رادیو منتقل
شد. خیلی
متشکرم از شما. آقای خلیلی، نظر شما چیست در این باره؟
موافقم با نظر استادای محترم. قصه مفهوم رو منتقل میکنه، خوبه، کوتاهه، اما تکرار میکنم حرف سرکار خانم کاوه رو که کاش این یه خورده بزرگتر بود، برای رادیو مناسبتر میشد. یک تعبیر به نظر من نامناسب، عشق دیدنی نیست. گفتین بچه ها کی عشق رو از نزدیک دیده؟ این تعبیر خوبی نیست، اما در مجموع دستتون درد نکنه، کار خوبی بود.
متشکریم از داوران بزرگوار. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید. در بخش بعدی بریم به سراغ مرحله دوم مسابقه از واژه تا صدای امشب. از واژه تا صدا را از رادیو فرهنگ تقدیم لحظه های شما میکنیم، اما در بخش دوم از مسابقه امشب از شما شنوندگان محترم درخواست میکنیم همچنان با ما همراه باشند. بریم به سراغ شرکت کنندگانمون. قرار هست که یک موضوع ویژه رو به اون بپردازید امشب در متنی که قرار بنویسید در قالب داستانی، به این دلیل که کم کم نزدیک میشیم به فصل امتحانات و دغدغه امتحانات یکی از تجربه‌هایی هست که همه ما در دوران تحصیل با اون مانوس بودیم و همراه بودیم. از شما میخوایم درباره شب امتحان بنویسید، یک شب خاص و ویژه در زندگی همه ما که ویژگی‌های خاص خودش رو داشته و شاید اون استراب و تشویش درونی همه ما داشتیم. خیلی از ما لحظه‌های آرامی رو گذراندیم و خیلی تجربیات شیرین و تلخی رو از شب‌های امتحان داشتیم. فرصت دارید تا درباره شب امتحان یک متن در قالب داستانی رو بنویسید و پس از پایان فرصت برای داوران محترم بازخوانی کنید. فرصت نگارش متن در حوزه داستانی به پایان رسید با موضوعی که داوران محترم انتخاب کرده بودند، شب امتحان. همراه هستیم با شرکت کننده که از شهر همدان قرار هست در مسابقه از واژه تا صدا شرکت کنند. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام خدمت شما و داوران عزیز و شنوندگان محترم، من بیتا حراتیان هستم، 38 ساله
هستم. بله، رشته تحصیلیتون و شغلتون خانم حراتیان؟
من دیپلم گرافیک هستم.
خیلی خوشحالیم که با شما آشنا میشیم. اما قرار هست که متن شما رو بشنویم در حوزه و در قالب داستانی، بفرمایید لطفا.
نگاهش رو انداخت به جعبه آدامس توی دسته، چند بسته دیگه مونده بود تا تموم بشن. توی همهمه و شلوغی بازار دوی چرایی یه خانم که روسری گلدار نارنجی سرش بود و گفت خانم میشه یه آدامس بخرین؟ زن یه نگاه انداخت به کتابی که دست دیگه پسر بود و گفت مگه تو نباید همه مدرسه باشی؟ چند سالته؟ صدای گرم و مهربون زن مثل صدای مادرش بود، دلنشین و دوست داشتنی. پسرک با معصومیت کودکانه گفت خانم فردا امتحان دارم، ولی باید امروز کل آدامسامو بفروشم تا بتونم برای مادرم دارو بگیرم، آخه مادرم خیلی مریضه. زن دستی روی سر پسرک کشید و گفت من یه دختر دارم، عاشق آدامس توت فرنگیه، همه آدامساتو میخرم. پسر از خوشحالی بخ کرد، انگار که یک جا به آرزوش رسیده باشه. دوید به سمت داروخونه، زن آدامسا رو توی کیفش گذاشت. همیشه حسرت داشتن یه بچه توی دلش بود، چشاشو بست و آرزو کرد که کاش همه ی آدم بزرگای دنیا هم از شب امتحان زندگیشون سربلند بیرون بیان.
متشکرم از شما خانم حراتیان. جناب آقای خلیلی نظرتون رو بفرمایید راجع به متن.
متشکرم خانم حراتیان، من متن شما رو میپسندم، به نظرم خوب بود.
سپاسگزارم. سرکار خانم، به نظر شما چیه؟
متن خیلی خوبی بود و چه انسانی بالایی داشت متن شما و تاثیرگذار بود. فقط من باز اگر جای شما بودم، اون قسمت این که ای کاش آدم بزرگا از امتحان الهی سر بلند بیان رو نمی نوشتم و قضاوتش رو می ذاشتم به عهده مخاطب. متشکرم.
و جناب آقای آل محمود، شما هم بفرمایید نظرتون رو لطفا.
متن قابل قبولی بود، اما من دو سه تا نکته رو خدمت خانم حراتیان بگم. یکی از مورداش اینه که بعضی جاها گفتن بعضی از نکات یا دادن بعضی از اطلاعات به اون لذتی که ما از پیدا کردن کشفشون پیدا میکنیم، به اون لذت از ما میگیره. اگر ما این بچه آدامس فروش صرفا اصرار به فروش آدامسش داشته باشه، و حالا اگر هم بگه من امتحان دارم اشکالی نداره، ولی این که برای دارو میخوام برم و دارو برای مادرم نیاز دارم، این مقداری از اون بار اون لذت کشفش بعدن که تمام آدامس ها رو میفروش و به طرف داروخونه میدوه که خودش همه اونا رو میتونه به نوعی غیر مستقیم به ما بگیر، و اون لذت رو از ما یه مقدار جلوتر گرفتیم. ولی باز خدمتتون بگم شاید خود تغییر زاویه دید راوی یا شخص راوی هم میتونست کمک کنی، ولی به هر حال در شکل فعلی هم قصه قابل قبولی بود. دستتون درد نکنه.
خیلی لطف کردید، ممنونم.
خیلی متشکرم از شما داوران بزرگوار، ان شاءالله که موفق بشین. خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. درود بر شما، شب بخیر، خداحافظ. خانم قاسم آبادی سخت بود نوشتن درباره شب امتحان؟
نه، تجربه‌ای که همه ما داریم.
بله، به شکل
مختلف.
پس ما منتظر هستیم که متن شما رو بشنویم، ببینیم که در شب امتحان چه بر شما گذشت.
صدای ضربان قلبم گوشام رو پر کرده بود، اما با این وجود صدای خانم میرزایی رو میشنیدم که اعلام میکرد تا چند دقیقه دیگه آزمون رو شروع میکنیم. قدم هامو تندتر و تندتر کردم. خدای من، خیلی دیر شده. بازم سرعتم رو بالاتر بردم. انگار توی خیابون معلم که همیشه از شلوغی و هیاهو پر بود، پرنده پر نمیزد و فقط منم و منم که دارم میدوام. هرچه سرعتم بالاتر میبردم، فاصلم تا درب بزرگ آهنی مدرسه بیشتر و بیشتر میشد. توی زمان گیر کرده بودم. عرق سر تمام تنم رو خیس کرده بود. چرا نمی رسیدم؟ خدایا، من خیلی برای این امتحان تلاش کردم. باید داد بزنم خانم میرزایی، صبر کنید، من دارم میام. اما انگار صدا توی گلوم خفه شده بود. یه لحظه احساس کردم کسی منو گرفته و با سرعت به سمت در مدرسه پرت میکنه. هم ترسیده بودم و هم خوشحال بودم که بالاخره میرسم. چشمامو که باز کردم دیدم این مامانه که داره منو با شدت تکون میده تا از این کابوس وحشتناک جدا بشم. حالا که فهمیدم این فقط یه کابوس بوده، آروم شدم. لیوان آبی رو که مامان برام آورده بود سر کشیدم. باحال پرسیدم نکنه مامان واقعا دیرم شده. با دستای پرمهرش روی سرم کشید و گفت نه عزیزم، هنوز چند ساعت مونده. پاشو نمازتو بخون تا آروم بشی.
آقای خلیلی، نظر شما چیه؟
متن کوتاه و خوبی بود، اما چند تا تعبیر نامناسب داریم. ببینین، توی متن رادیویی استفاده از واژه بالا و پایین به جای کم و زیاد پذیرفته نیست. سرعتش رو بالا برد، از کجا؟ از نردبون؟ مناسب نیست. بعد گفتین جدا شدن از کابوس، رها شدن از کابوس، اما خب بقیه قابل قبوله. دستتون درد نکنه.
متشکرم از شما. خانم کاوه، شما متن رو چگونه ارزیابی میکنیم؟
به نظرم متن خوبی بود و اگر جای شما بودم همونجا که مادرم از خواب بیدارم کرد تموم میکردم قصه رو. قسمت دوم اصلا نمی نوشتم.
آیا آدم محمود شما هم بفهمید لطفا؟
در واقع این ساختمونی که مد نظر بود توی این قصه قبلی گفتیم غایبه، اینجا خودشو بیرون انداخت. همونطوری که خانم کاوان فرمودن، اگر شما همون جایی که بیدارش میکنه، هرچند خب یه الگوی تقریبا تکراری میشه اینکه من همینا خواب بودم، ولی به هر حال چون شما یه زمینه کار فوری نوشته شده، فرصت کم نوشته شده، این الگو قابل قبوله. ولی کاش همونجا تمام میکردید. بله، من هم این نظر دارم که اونجا اگه تمام میشد ضربه پایانی رو در واقع بهتر ادا میکردی، ولی کار قابل قبولی بود.
بله، خیلی متشکرم از شما. برای شما عرض موفقیت میکنم.
سلامت باشین.
و ما همراه شما هستیم با مسابقه از واژه تا صدا. بریم به سراغ شرکت کننده شماره 2. متن شما رو بشنویم در قالب داستانی با موضوع شب امتحان.
هیچگاه هیچ چیز شبیه این روزها فکر کردم به مرگ هیجان زدم نکرده بود. مرگ پایانی است برای همه دردها. مرگ پایانی است با شکوه برای شب‌های امتحان، برای رهایی از تو که با حضور و عدم حضورت تخیلاتم را برای شکنجه کردنم مأمور می‌کنی، برای خلاص شدن از زیر بار تحقیرهای خانم معلم و فراموشی حافظه کج و کلم سر جلسه امتحان. شب‌های امتحان بهانه است برای پذیرفتن اینکه خودکشی قطعی‌ترین درمان است. مرگ پایانی است برای استراپ‌های هر روزم پشت نیمکت‌های چوبی کلاس، برای روزها و شب‌های ملال‌انگیزی که با هر ورق کتاب خمیازه‌های موذی بیمارم شروع می‌شوند، تا زجه‌های دلخراش نیمه شب‌ها برای فرار از صفحاتی که باید به اجبار خوانده شوند، رهایی از هر آنچه که قرار بود نوشته شود در قالبی به نام برگه امتحان. در این شب‌هایی که فقط کابوس در اتاقم حکم سخنرانی میکند، بیهودگی بزرگی را در زاده شدنم احساس میکنم. نه شوقی برای زندگی و نه میلی برای ادامه دادن. شب تاریکیش را به روشنایی روز میدهد. اجازه میدهم نور خورشید از پنجره های پریده رنگ اتاقم خودشان را پهن کنند. هوای گرم عجیبی در سطح شهر حاکم است و رنگ خاکستری غلیظی بدجور توی چشم میزند و این خاکستری ها یعنی مرگ پایانی است با شکوه که این روزها از پشت پنجره اتاقم خیره است به تلاش های بیهوده برای امتحان هایی که بی‌رحمانه به آنها باختم. چه اهمیتی داشت که معلم ها و هم کلاسی ها بعد از رفتنم چه فکری میکنند؟ من آرامیده در بستر خنک خاک. هیچ شدن خود درمان است.
جمع آقایال محمود بفهمید لطفا نظرتون.
پیش از اینکه داستان بگید یه شرح حال درونی نوشتی از خودتون، یه وصف حال در واقع، ولی این وصف حال هم میتونست تقریبا شبیه داستان باشه. اگر اون حشو زوائد اولش رو ازش میگرفتی هیچ اتفاقی هم براش نمیافتاد، یعنی همه اونا رو ازش میگرفتی، همینا رو شما مجددا دوباره تکرار کردی. ولی اون چیزی که داستان رو تبدیل به داستان میکنه، عرض کردم که طراحی مهندسی داستانه و کاری که با عقل و منطق و دانش و در واقع تجربیات قبلی تو سر کار داره، پرداخت کردن اون چیزی که طراحی میکنه در واقع هنر شما رو از درون این خطوطی که بهشون فکر کردی میده بیرون. ولی دستون درد نکنه، اینقدر سیاه فکر نکن، امتحانا همین میاد و میگذره، تا آخر عمرتون هم امتحان دارید، فرقی نمیکنه.
به هر صورت امتحان یه مقطعی برای رسیدن به موفقیت دیگه. همه ما تو زندگیمون باید از امتحانات مختلف عبور کنیم. بریم به سراغ سرکار خانم کاوه.
آقای آل محمود عزیز همه مطالب رو فرمودن و من فقط میگم این متن نهیلیستی که تو خوندی و این همه پوچگرایی توش، من فقط میگم دختر جون درس نخون، برو سر کار.
خب استاد خلیلی نظر شما چیه؟
من فقط میگم پیامتون انقدر سیاه بود که من نمیپسندم.
بعد بریم به سراغ بخش آخر برنامه امشب، اعلام نتایج داوران محترم. اما رسیدیم به بخش پایانی مسابقه و اعلام نتایج. شرکت کننده اول خانم فاطمه قاسم آبادی با 76 امتیاز، شرکت کننده دوم خانم هدیه رمضانی با 75.5 امتیاز و شرکت کننده سوم خانم بیتا هراتیان از همدان با 86 امتیاز. سپاسگزارم از شما داوران بزرگوار. استاد خلیلی خیلی متشکرم که امشب با ما همراه بودید.
من هم از شما متشکرم و از همه شنونده‌های عزیز خداحافظ.
سپاسگزارم. سرکار خانم کاوه درود بر شما، خیلی متشکرم از همراهی شما.
منم همینطور. شب همگی بخیر.
شب بر شما خوش. جناب آقای آل محمود سپاسگزارم از اینکه امشب هم با ما همراه بودید.
ممنونم، شبتون بخیر.
درود بر همه شما شنوندگان محترم. اگر علاقه‌مند به حوزه ادبیات هستید حتما در مسابقه از واژه تا صدا در رادیو فرهنگ با ما همراه باشید و شما هم جزو شرکت کنندگان این مسابقه باشید. میتونید با سامانه پیامکی 3550 در ارتباط باشید. اما همکاران خوبم تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار میترا شفیعی، هماهنگی وحید شاکری و من هم گوینده از واژه تا صدا خدمتگزار شما نگین خواجه‌نصیر. لحظه های شامگاهی بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. تا درود دیگر بدرود.
تو مثل یه واژه نو تو کتابی، معنی تموم حرفای حسابی، تو ته نگاه خسته مسافر، توی تعبیر قشنگی از یه خوابی.
خب دوستان ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ برسیم و امیدواریم که برنامه های این بخش رو شنیده باشید و مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. و اما همکارانم در این بخش